یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 نشست 20 فقه هنر روایات، یعنی مدیریت روایات مربوط به مجسمه سازی و نقاشی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لوليک الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بفرمایید سوالتون رو.
استاد ببخشید، ما مسئله که بزرگان بودیم همین صاحب رساله های قوم،
بلندتر این آواز صداش داره میاد.
بله، یه بحث فقهی با ایشون مطرح شد. ما عرض کردیم که آقا شما که در مثلا اعدادهای مکارم های سبحانی اینا بودن، شما قومی ها که اینجور تراکم ظلم دارید. بعد ایشون گفت که ما کجا شنید تراکم ظلمی داریم. بعد ما یه لحظه متوقف شدیم، احساس کردیم که این اصطلاح تراکم ظنون دو تا اصطلاحه، چون یه تراکم ظنون تو اون اصول و اینهاست که از لا حجت حجت بیاد، یه تراکم ظنون کاریست که شیخ در مکاسب میکنه که یه روایت ضعیفیست، یه شهرت میاره، یه اجماع میاره، یه چیزی میاره، اینو تقویت میکنه، بلند میکنه. ما الان متوجه نشدیم که منظور شما از این که قومی ها تراکم ظنونه کدومی که از این دوتاست، چون بعضی ادعا میکنن شما تو نوشتجاتتون فرمودید قومی ها تراکم ظنونی به اون معنای اولن، یعنی از لا حجت حجت در میارن. این احتمال میدیم خروجیش کسی باشه که ظنونی باشه. حالا من خودم خدمت های شبیلی بودم، ایشون اینو صریحا مطرح کرد، گفت من قائلم. منتها اون اینو دیگه شاید تو خارج تو افراد موجود موضوع پیدا نکنه که مثلا این مدلی باشه. خواستم ببینیم که شما منظورتون تو اون روش شناسی کدوم از این اصطلاحات هستش.
شما چیزی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این که من گفته باشم قومی ها اهل تراکم ظنونن، تجمیع ظنونن، چون تراکم که کار نیست، نتیجه کاره. اهل تجمیع ظنونن، مثلا نجفی ها نیستن. خب این که حرف من نیست، کلا من یه دیوار اینجوری بین دیدگاه قم و نجف نمیذارم، مخصوصا بعد که دیگه نجفی ها تبعید شدن به قم، قومی ها رفتن نجف. خب الان خیلی از اساتید نجف از قم رفتن دیگه، اینجا تربیت شدن رفتن، یا حتی همون گذشتم آقای خویی خلص نجفیه، شیخ هم خلص نجفه. حالا نگید بارشو تو ایران زد، نه بالاخره
نکته اینه که آقا شیخ که بود قومی نبود که بگیم قومی بود.
حالا همین اینا خیلی بله، در کل من حیث المجموع، من حیث المجموع گفتمان قومی ها فل جمله بعضا نسبت به باز نجف فل جمله متفاوت. مثلا یه سری همین نگاه تجمیع آدم، نگاه تاریخی، مثلا آقای بروجردی رو اگر ما متعلق به قم بدونیم، آقای خویی رو متعلق به نجف، این دوتا رو که بذاریم کنار هم، طبیعتا این دوتا شاگرد هم دارن، این جوری میشه. حالا اینش مهمی، کلمه نجف کلمه قم،
مهم قناعت و صناعت
مهم، همون بحثیست که شما اشاره کردید. ببینید این دو معنا یا دو روش برای تجمیع ظنون نیست، اشتباه نکنید. یعنی شما بگید تجمیع ظنون دو اصطلاحه، یک اصطلاح این که میاد لا حجت ها رو جمع میکنه و از این لا حجت ها یه حجت میکشه بیرون، حداقل طبقش فتوا میده. یک معنا از تجمیع ظنون که نتیجهش میشه تراکم ظنون، کاریست که شیخ میکنه، مسئله رو مطرح میکنه، روایتی رو میاره، بعد شهرت و نمیدونم چیزایی رو سیره اوغلا و بعضی چیزا هست، حالا پارامتر زیاده، میذاره کنارش، میچسبونه به این و بعد بهش فتوا میده. ببینید این دو چیز نیست، منتها اینو اشکال مختلف تجمیع ظنونه. به این معنا که یه دفعه مسئله از یه روایت شروع میشه، اولا اگر روایت داشته باشیم سندن دلالتن جهتن معتبر باشه که دیگه هیچی نمیخواد، مگر اینکه مثلا روایت راجع به یه مسئله خیلی مهمی باشه که بگیم خبر واحد کافی نیست، یعنی یه خبر کافی نیست، باید چند تا خبر باشه، اون حال یه حرف دیگه است،
اونم مبنایی،
اونم مبنایی. پس گاهی وقتا هست که کار تجمیع از خبر شروع میشه. خب حالا این خبر شما بالاخره یه مشکلی داره، مشکل دلالی داره، مشکل سندی داره یا مشکل دیگه داره، میخواید درستش کنید، میاد مثلا از مؤلفه هایی که اونام حجت نیست، چون اگه اونام حجت باشه خب همونو میگیریم، مثلا شهرت، میگید شهرت جابر ضعف سنده، شهرت جابر ضعف دلالت، مثلا با شهرت، یا حتی گاهی وقتا مثلا میگید این روایت مثلا ابن ادریسی قبول کرده که اصلا روایت رو قبول نداره، یا موافقتش با ادراک عقل، میگه دوباره که چیز خلاف عقل نمیگه. خب اینا رو میشینید کنار هم، یا اجماع، اجماع منقول، بعد با شهرت و اجماع منقول و بعض مؤلف های دیگه بالاخره به این روایت فتوا میدید. خب این یه شکل کاره، یه شکل کار، نمیگم معنا، یه شکل کار اینه که اصلا تو مسئله شما روایت ندارید، اصلا مثلا چند تا شهرت و اجماع منقول و یا مثلا موارد مشابه که نمیخواد قیاس کنی ولی مشابه اینجاست، به طوری که اینا رو کنار هم میشینید و به اطمینان میرسید، بعد میگید خب من با اینها به اطمینان رسیدم دیگه، این همه ریز مسائل اونم بعدش به اطمینان کمتر از یک خبر ثقه نیست. اینم یه شکل کار.
خصوص میشه گفت کسی ظنونی نباشه و از این طریق برسه، چون آقا میگفت اون شکل اول ما یه منبع دین داریم، منبع دین نزد علمای سنت.
خب من حرفم بزنم بیدم اون آقا چی گفت. شکل سوم کار اینه که شما همین راه دوم رو برید، حتی به اطمینان هم نرسید، اما به تعبیر ما به خیر و طرق المیسره برسید، که بگید دیگه بهتر از این ما چیز نداریم، اینو بذاریم کنار، میخوایم چیکار بکنیم، یا میخوایم بریم سراغ عقلمون، خود چه بسا عقل مسئله عقلی نباشه، یا میخوایم اصول عملیه اجرا کنیم، نه این بهتر از اصول عملیه است، حتی به اطمینان هم نمی رسید ولی به خیر و طرق المیسره می رسید. پس حداقل الان سه شکل شد، از یه روایت شروع کنیم و همه چیز رو به این روایت بچسبونیم، اینو به کرسی اعتبار بنشونیم، دوم یه سری مؤلف ها کنار هم بچینید مخصوصا تو مسائل سیاسی اجتماعی که آدم دستش بازتره، چون جای تعبد نیست، به طوری که به اطمینان برسید. سوم، حتی به اطمینان هم نرسید.
میشه
اون دیگه باید همون خیرات و راقل مایستره انسداد. بله
جایی بحث کردیم خیر خود.
بله اینو تو روشناسی آوردم دیگه، همه
شما
ندیدیم. حتی حال به این شست رفتگی بعضی وقتا سر کلاس و آدم شست رفته میگه، ولی بعد تو کتاب باید در بیاره. مثلا این نکته آخر خیلی مهمه که آیا در حجم ازون ما به اطمینان برسیم.
خدا تو اون دومیش هم من سوال داشتم که یعنی دومی هم ممکنه کسی انفتاحی باشه، و چون من مخواستم اون شبه فقط حل شما اونجا که مطرح کردیم، اون آقا میگفت که ما یه دلیل داریم، قرآن سنت، ما واقعی که اصلا دلیل نیست، نه عقل نه اجماع، حالا طبق مبانی اون چیزای دیگه میاد این دلیل ضعیف رو میتابه برای ما روشن میکنه، ما دلالتشو نمیفهمیم. یه آیه قرآن میاد میگه بابا اینو میخواد بگه، یه دونه شهرت میاد این دلیل ما رو از شاه بلند میکنه، ما فتوا میدیم. اما اون ظنون دیگه اصلا دلیل نیست که ما صد تا ظنم بیاد، از عدم که وجود نمیاد، مگر ما بگیم زن تراکم زنونی هستیم، یعنی انسدادی هستیم تا از این زنون. و میگفت شما تو سر تا سر فقهای سنت نگاه کنید یه دونه اینجور پیدا نمی‌کنید که از این حول زنون به یه چیزی برسن، مگر اون روش اول. این ادعای ایشون می‌خواستم ببینم که ما
ببینید این که ما نفهمیدم تو شکل اول دلیل داریم یا نداریم.
ایشون میگه این روایت دلیل منتها پاش میلنگه، ما میایم با چیزای دیگه اینو بلند میکنیم، اما تو جایی که آیه روایت
همینجا
نیست
پاش میلنگه،
مثلا ضعف سند داره.
خب ضعف سند داره، پس چیزی هم که ضعف سند داره کلا دلیل دیگه.
خب همون که حرف دیگه میگه، یعنی این با اون فرق میکنه که این یه چیزیه که شأنیت دلیل بودن داره، اما اجماع اینو شأنیت نداره، فوقش این حاکی از یه دلیل دیگه میشه.
خب پس خبر اون شکل اول خبر ضعیف داره،
همون کنید در مکاسب خب. شیخ زیادن
از اون برم شهرت میاد جابر
ضعف
ضعف این میشه، درست به قول شما میتابه به میتابه. خب میتابه یعنی دستشو میگیره میاره بالا، اگر ضعف دلالت داره دلالتشو روشن میکنه، اگر ضعف سند داره سندشو تقویت میکنه. خب این بخش اول، این خب اثبات این درست، اما این معناش نیست که نفی اونها باشه. یعنی بیام
یعنی میخوام بگم این مختص به حضرت عالی یا فقهای سنتی هست این کارو بکنن؟ ببینید تو میگفت سر از انسداد در من نداشتم، شما انسدادی هستید یا
نه؟ که انسدادی هستم که بله. اصلا ببینید این تجمیع زنون با این پیچه تا کسی میره سراغش که انسداد یا شبه انسداد. حالا جالب اینه که ما در همین کتاب یه انفتاح درست کردیم، یک انسداد، یک شبه انفتاح، شبه انسداد. بله این اولین بار هم هست که داره به کار میده. خود شیخ انصاری شبه انسدادیه که میگن آقای شابری گفته آقای شیخ انسدادیه، حرف بی ربطی نیست.
من احساس کردم شما میگید مطمئن نه انسدادی.
بله نه اینا کلن کسی که اهل تجمیعه این طوریه،
ولی آخه نوشه اینه اصلا تو فقه منعکس نمی کنه، فقط اون روش اول رو اجرا میکنه.
نه ببینید یه مشکل ما با این حضرات سنتی ها داریم اینه که اصلا دنبالش نبودن، خوش میکنید، حتی نسبت بهش به شرط لا بودن، میگن کو، مثل بند خدایی که 5 صفحه تاریخ نخونده میگه ما که تو تاریخ ندیدیم. خود تو چقدر دنبال تاریخ بودی؟ ما که ندیدیم تو تاریخ، خود تو ندیدی تاریخ بودی دنبالش؟ بله. یعنی این بزرگوار آلمانی نمیدونیم هرچ ایشون رفته دنبال این که ببینه اون شکل دوم
خویشون، چون مثلا من مرجع بود و اینها میگفت که مثلا ما که 50 ساله نه به موردی بر نخوردیم،
نه دنبالش بود یا نبود.
باید فکر این که
باید آدم ببینید، باید آدم براش مسئله باشه، رفته باشه، نیده باشه. ما که ندیدیم، خب شما که ندیدی اصلا دنبالش هم بودی؟ یا حتی با همون ذهن خودت مطالعه کردی که یه دلیلی باید باشه و بعد بتابه. ما الان این مشکل رو با خیلی یاد دارم، مثلا بحث مقاصد که مطرح میشه، میگه یک مورد فقها به مقاصد
فاضلم منتشر شده خیلی.
خب تصدقت بشم، بودی دنبالش به مقاصد که میگی تمسک نکردن، دنبالش رفتی، همینطور شد تو اون جریان بحث مقاصد با یکی از اساتیده که الان استاد مدرسه هم هست، گفت یک مورد بیارید که علما. خب من چون تو کتاب آوردم، دوستانم بلد بودن، یکی از شاگردای ما چون من بنا بحث نداشتم، طرف بحث نبود، گفت که فلانجا آقای اصفهانی، گفت نه آقای اصفهانی نه، از آقای تبریزی بیارید. از آقای تبریزی بیارید، اصفهانی هم خب کمپانی هم هست. همین چند روزیش من تمسک شیخ رو به مقاصد دیدم تو بحث ولایت بر اطفال. ایشون میگه حفظ مال از مصالح مورد نظر شارعه. خب حفظ مال از مقاصد پنجگانه است دیگه، ولی خب وقتی کسی دنبالش نیست میگه ما پیدا نمیکنیم.
ولی قبول دارید معمول نیست خیلی دیگه، یعنی
خب معمول است که مگه این بحثا اصلش معموله، این یوغس کردن و اینها. ضمن اینکه اصلا یعنی من نمیخوام حالا خیلی بحث کنم، میدونید با
نه من خواستم روشنش
بدم، میدونم نه نه با شما، با آقایونی که میگن که حالا یک دلیل ضعیفی بیاد میتابه برش مثلا، اما اگر روایت ضعیف نبود، حالا این خصوصیت داره،
یعنی ایشون میگه این منبع این دو تاست، بقیه اصلا هیچی نیست.
خب منبع این دو تا یعنی معتبر،
یعنی
خب بله
ببینید، یعنی شأنیت داره معتبر شه، اما اگه 10 تا لا حجت
بیاد خبر ضعیف، خبر ضعیف که لا حجته، یعنی چه شأنیت و حجت داره؟
یعنی مثلا میلنگ توی ضعف سندش.
خب یعنی خب پس به درد نمیخوره، پس به درد نمیخوره.
خب اینجا شما خود مثل نجفه که میگید یک چیز میتونه یا حجت یا نیست، اما بعضی
ها من میگم که حالا اگر باید کمکش کرد. ببینید خیلی حرفه، اولا منابع دو تاست، میدونید غلط، غلط در غلطه، چیکار کنیم؟ حالا اخباری شدین میگه منابع دو تاست، عقلم که هیچ به درد نمیخوره، بسیار درست، اما منبع ما این دوتاست، منبع ما این دوتاست. خوب دقت کنید، اونی که میگه ما از تجمیع این موارد میرسیم به اطمینان یا میرسیم به خیر و طرق، او میگه نه در اون حالت اونم از منابع، مگه انسداد چی میگه؟ بله اینجا فقط تنها چیز که مطرح میشه اینه که این مسیر در واقع برخواسته از همون اعتقاد به انسداد، این درست، این درست، اما اینکه من بعد دو چیزه از این دوتا بیرون نمیره در همه جا در همه حال، چه انسدادی بشیم چه انفتا، این درست نیست دیگه، مگه انسدادی چی میگم؟ البته اینو ها شما میخواد دیگه انسداد، میخواد بگید شبه انسداد، بله من هست الان از خودم هم سوال کنم یادم نیست، ولی عنوانش یادمه که چهار دست کردم،
چون الان بیرون هم نیست. آقای محمودی من گفت که این کتاب داری یا جوابت داده، گفتم نه تموم شده.
کدام کتاب؟
همین روش شناسی شده
تموم شده،
یا اصلا چاپ نشده؟
دو نسخه چاپ شده که من فرستادم برای رهبری، یکم برای آقای سیدادم، آقای سیستانی، نجف رفته بودم چون نیستم حال آسون نیست، خدمت ایشون دادم، اما هنوز خیر چاپ نشد، دست بیداست دار میدیم. خب
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه کار سنگینی رو ما شروع کردیم هفته گذشته،
اسناد الار.
بنا شد که از عقل، از قرآن، از اجماع ما آیدی نداشته باشیم. اگر بناس امیدی باشه به روایات، وقتی که میگم از قرآن ممکنه جواز رو استفاده کنیم از اون آیه سلیمان و اینا، ولی بهتر عبور کنیم. در روایات، درس خارج، درس روش شناسی، میدونید وقتی یک مسئله ذات روایات زیاد باشه، اولین کاری که باید مجتهد و استاد انجام بده مدیریت روایات، دستبندیه، که کار بسیار سختیه ولی لازمه. ما در اینجا روایات زیادی حالا من نشمردم، بگیم مثلا 20 تا 30 تا روایات، طبیعتا نمیشه افتاد تو این روایات و اصطلاح گتره‌ای رفت شده، باید دستبندی کرد. من این کار رو حالا چقدر وقت گرفته بود، چند ساعت اینا بگذره، دستبندی که کردم طبیعتا سلیقه‌ام اینجا خیلی موثره. ما 4 دسته داریم، نمیگم 4 تا روایت، 4 دسته. یک، اونی که استظهر منه حرمت و کل تصویره. جالبه، یعنی نقاشی باشد یا مجسمه سازی باشد، از ذوات ارواح باشه یا غیر ذوات ارواح. یعنی اگر من اومدم مثلا رو دیوار یه درخت هم کشیدن، حرام باشه. خب اینجا روایات متعدد، یکیش خبر ابو بصیر بود،
هفته پیش.
دومیش خبر ابو بصیر بود، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، نهمی، از 3 تا 9 روایات دیگه. حالا چاره ای نداریم که اینا رو برای مختصر پشت سر بذاریم. ببینید، یه خبر داریم مال جراح مدائنی. این پسر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، که امام صادق، من خلاصه درس رو بیارم اگه جلو چشم باشه، بله، خبر رو با هم میخونیم. ولا تبنو علی القبور، ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك. روی قبور بنا نسازید، سقف بیوت را نقاشی نکنید. این مسلم معلومه که مجسمه نیست که سقف بیوت را نقاشی نکنید، ضمن این که اهم از این که زیروح باشه یا غیر زیروح، حتی حال اطلاق داره، چون رسول خدا از این کار اکراه داشته. خوب یه روایت، روایت از نظر سند مشکل داره، جراح مدائنی توثیق نشد، قاسم ابن سلیمان هم که تو سنده توثیق نشد، قاسم ابن سلیمان، مگر اینکه آقا اینجا اون حرفی که ما گاهی داریم که مجموعه ادله مهمه، مثلا اگر 5 تا 6 تا روایت به همین عبارت با همین اطلاق داشتیم دیگه سند رو میخواد چکار بکنید. البته دلالت رو ممکنه کسی مناقشه. مثلا به نظر شما اینجا بگیم که به قرینه لا تبنو علی القبور که قطعا حرام نیست، اینم دلالت در حرمت نمی کنه.
یا حالا اون کره مثلا کراهت،
یا کره، البته کره می دونید در گذشته هم در حرمت می آمده هم در کراهت.
لا تبنو یعنی
بنا نکنه، سرق نسازه، چیزی رو قرب نسازه، مسطح باشه.
مثل این کاری توی سلفی انجام میده؟
من
مثل رادیو سلام هم هست، من مثلا موقع
یه چیزی میسازم
بیاد سرق بیشم.
حالا این در حد این وجب یه وجب که معمولا قبر عادی بعید اینا شامل بشه، اما بنا قب بارگاه
از سکوت همونی قطعا حرام نیست
فتوا نداره، طول تاریخ سیره نبوده، حداقل فقه شیعه اینطور بگذارم. حال بذارید کره هم که مشترک، البته راحت وقت نگید کره داله و کراهت، اون زمان نه حرمت هم استعمال میشه.
شما تو ینبقی هم نظرتون همینه؟
بله. خبر محمد ابن احمد ابن یحیی، خبر بعدیه. ما اینجا باید 7 روایت به شما تحویل بدیم، 3 تا 9 دیگه. به اسنادهی رفعه الی امیر المؤمنین، رفعه میشه مرفوعه، مگر اینکه باز همون به ساعت رو بچینیم بگیم اینا سند نمیخواد. حضرت میفرماید نها رسول ان یسلم علی اربعه، حضرت نهی فرمودن که سلام بشه به 4 گروه، سلام شو نکنید. علی سکران فی سکرهی، مست سلامش هدر میره. علی من یعمل و تماثیل، بقیهش هم من ننوشتم از 4 تا. و علی من یعمل و تماثیل، کسی که تمثال خلق میکنه به وجود میاد. حالا تماسی مثل اون صراحت قبلی رو نداره که صورت رو هم بگیره، ولی تمثال گاهی وقتا گفته شد، قبلا هم گفتیم صورت و شی تمثال و شی، باز این هم بگیم اطلاق. خبر سوم، البته این دلالتش مناقشه جدی داره. حالا گفتن سلام نکن یعنی کارش حرامه، درسته معلومه که حضرت از کارش راضی نیستن، اما این نیست. ولی خب میشه پیامبر، این اخلاق پیامبر نبوده، این حدیث احتمال جعل توش هست، سندم نداره. یعنی اگه سند هم داشته باشه دلالتا داله بر حرمت نیست. خبر اسبق ابن نباته مجاشعی از امیرالمومنین، این حدیث خیلی مهمه،
اینم ثقه است.
بله
اسبق ثقه،
اسبق ثقه است، منتها بله سندش به ما من نیاوردم، ولی نه آوردم و فسند محمد ابن سنان و ابول جارو و فیه ما بحثون، محمد ابن سنان
مشتره
ابول جارو. روایت اینه من جدد قبرن او مثل مثالن فقط خرج عن الاسلام، کسی قبر رو تجدید کنه یا تمثیل مثال کنه، مثلا صورتی رو بکشه، بله، یا نهایتا مجسمه بسازه، از اسلام خارج شده. خب عملی که آدم از اسلام خارج شد که نمیدونیم که راحت داره، بله این اصلا پدر جد حرامه. البته سند همین محمد ابن سنان، ما نسبت محمد ابن سنان روایات اعتقادش رو قبول نمی کنیم چون متهم به غلوه داردن، یه چیز عجیب و غریبی داره، ولی نسبت به روایات فقهیش
ظاهرا مشترک هم بود محمد ابن سنان بین دو نفر، یا
بله
دوتاش هم شما ثابت میدونی؟
بله وقتی مشترک خب
دو
تو ذهنم که حالا سوال کردین یه لحظه شک کردم ولی
مشترک نباشه ظاهرا. این عبدالله
دو نفرم، یکی داداش عبدالله ابن سنان، دو تا داداشم که عبدالله که حرفی نداره، داداشش محل بحثه، یه دونه دی محمد ابن سنان هم داریم. البته احتمال میدم تو ذهنم شلوغه که بعضی هم گفتن نه اینا اصلا دو نفر
نبودن،
ولی خب یک نظر قوی اینه که اینا دو نفر بودن، بیشتر از اونها ما تخصص نداریم. خب این روایت چی بگیم آقایون؟ اولا من جدل قبرن، یه قبری رو حالا آدم قبر باباش از بین رفته میره مثلا دوباره از نو میسازه، البته نمیخوام بگم اشکال نداره داره تا اینه، اینا بعضی گفتن من جدل قبرن یعنی یه قبر به قبرها اضافه کنه کنایه از اینی که آدم بکشه،
عرفانیه.
بله
عرفانیه خیلی داره.
مجلسی نقل میکنه روبم و یوغان به یحتمل ان یکون المراد قتل و مؤمنه لأن من قتله فقط جدد قبرا مجددا بین القبور. البته میدید که این حدیث جدد قبرا، جدد قبرا معنا شده یعنی تلفظ شده. بله یحتمل ان یکون جدده بالجیم و دا و جدسه بالجیم و ثا و یحتمل فلان. ولی یه چیزی که اینجا هست خیلی مهمه اینا داشته باشی، تناسب حکم موضوعه. میگن تناسب حکم موضوع، حالا بر فرض تمثیل مثال و نقاشی حرام باشه مستلزم خروج از اسلامه، این جریمه باید مال یک کار مناسبه با خودش باشه،
احیای بت‌پرستی
مثلا، احیای بت‌پرستی، تکریم فسقه، فجره، اینا باشه
که سر از واسطه در فروج در بیاره.
من دیگه که اون باشه. البته برای این که یه وقت حالا ما بگیم که شهریمون قطع میشه، ولی صدوق داره که بله ولذی اقوله فی قوله من مثلا مثالا، صدوق میگه جناب صدوق قدر متیقن از اخبارگری و فرار از عقل و برزای شیخ مفید به حمله میکنه، ما که استادشه میگه شیخ استاد ما این حازمش هر روایت رو ناراحت شیخ مفید از رفتار صد همین درمانه کردن ما با سن بازی دوید چرا ایشون هر چی میگیره فوری میگیره تو کتابش ناراحت عصبانی همچون آدمی این رو داره میگه، میگه من اونه که میگم اینه من مسترم مثالا یعنی من عبد بدعتا او وضع دینا فقط خرج عن الاسلام. فقولی فی ذلک قول ائمتی چقدر قشنگه. و این اصفت و فمن الله علا عرصنته و این اختت و فمن اند نفسی، شاید یعنی اگرم اشتباه کنم از منه، ولی خب اینجور میفهمم. حتی یه جایی دیدم، حالا معطلتون نکنم، من مثلا مثالا گفتن یعنی کسی بیاد و همیشه یه نفر جلوش باید وایسه، مثل سراتیر بودن که همیشه باید یه نفر حالت محافظ. نه شاهد هم میارن آنه که از به امید خدا بگن. من حالا بعد اینجور و فیه اونجا داره که من مثلا من سره و ان یومست له الناس قیامن فلیتبب و مقعده من النار ای یقومون له قیامن و هو و جالس یقال مثل الرجل مثولا اذا انتصب قائما و انما نهی عن لانه من زی الاعاجم لان الباعث علیه الکبر و اذلال الناس. پس من مثلا مثال یعنی یه نفر رو نهس کنه که
دربون یا
دربان باشه، بله محافظ باشه، دربان باشه، اونم نه از مثلا بگیم از باب محافظت جان، از باب تکبر و تشریفات. اینجور حالا یه لغوی داره اینجور معنا داره، ابن عسیر. بله یه روایت هم اینجا هست، ببینم، میگه که انه قال، امام صادق فرمودن من مثلا مثالا او اقتنا کلبن فقط خرج من الاسلام، کسی سگ نگه داره، یا مثلا مثالا فقیل لهو به امام عرض شد حلک ازن کسی رو من الناس، چون یه عده مردم سگ دارن یه عده هم نقاشی میکنن. ما اینجور فهمیدن حضرت هم دن لیس حیث و زهبتون، فکرتون جای اشتباه رفت، نیست مطلب اونجا که شما رفتید، اینی قنعی تو، مقصود من به قولی من مثلا مثالا من نسب دینن غیر دین الله و دعن ناسه الی، منظورم اینه بدعت داشته باشه، بدعت گذار باشه. اینو صدوق هم داره، من عبد بدعت هم،
صدوق از اینجا ممکنه،
حتما از اینجا. و اما من اقتنا کلبن کلبن نبغ زلنا اهل بیت، کلبن نبغ زلنا سگ، یعنی از این سگای اقتناه و اطعمه و سقاه، و سگ تو خونش نگه داره، یه سگ ناسبی.
معناش چه میشه؟ کسی که سگ دارن
اینقدر
نداره که سگ ناسبی هست.
نه منظور شخص من
خود ناسبی ها، خود ناسبی
ها. الو سلام علیکم،
صحبت کرده بودید؟
چیزی نبود، من یک مصاحبه‌ای داشتم با جماران.
درسته.